صغیر هم نظیره های برگلستان سعدی نوشته شده است. بشنویم با هم حکایتی زیبا و تأمل برانگیز از گلستان سعدی را.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردم. گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید و الفقیر لا یملک، هر چه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری. گفت ای خداوند، نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده. دشمنان را پوست برکن، دوستان را پوستین.
دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. همانطور که می دانید، شاعر بزرگ ایرانی سعدی شیرازی یکی از برجسته ترین ادیبان و شاعران فارسی زبان است که آوازه اندیشه او در سراسر جهان پیچیده است. آثار او از جمله بوستان و گلستان نه تنها نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی، بلکه گنجینه است پر از حکمت، اخلاق و انسان دوستی. شعر و نثر سعدی با زبانی ساده اما در این حال عمیق و پرورده توانسته است نفوذی بیمانند در دل خوانندگان ایجاد کند و همگان را به تفکر و تعمق فرو برد. همچنین زیبایی و فلسفه آثار سعدی قدرتی بی‌نظیر در انتقال مفاهیم انسانی و اخلاقی دارند. این ویژگی ها موجب شده که ترجمه آثار او به زبانهای دیگر نه تنها مورد توجه قرار گیرد، بلکه ترجمه های متعددی در طول تاریخ انجام شود. ترجمه آثار سعدی در طول زمان با حفظ روح و معناهای اصلی باعث شده که جهانیان بتوانند از حکمتها و داستانهای او بهره‌مند شوند و بر غنای فرهنگی ادبیات خود بیفزایند. با توجه به این که در این قسمت از برنامه استاد سخن به طور اختصاصی در مورد جایگاه و محبوبیت سعدی در میان مردم و ادیبان ترکیه صحبت می کنیم، مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که در دوران فرمانروایی امپراتوری عثمانی تأثیر آثار سعدی به حدی بوده که حداقل 7 ترجمه ترکی از گلستان منتشر شده است که قدیمی ترین آنها به سال 1391 میلادی باز می گردد. این ترجمه ها که در قرن‌های مختلف صورت گرفتند، نشان دهنده محبوبیت بی‌پایان و قدرت اثرگذاری اشعار و حکمت‌های سعدی در میان مردم ترکیه است. مناسب است بدانیم کتاب دریچه صبح، بازشناسی زندگی و سخن سعدی، یکی از نوشته‌های کاووس حسنلی از ادیبان و سعدی پژوهان ایرانی است که درباره سعدی شیرازی می‌باشد و به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. این کتاب 200 صفحه‌ای با رویکردی همفهم زندگی و روزگار سعدی، زیبایی شناسی آثار منظوم و منثور او، مایه نهفته در آنها و دیدگاه های جهانیان درباره این شاعر بزرگ را در 4 فصل بررسی می کند. فصل پایانی هم با مقایسه سعدی و حافظ از جنبه های گوناگون اختصاص دارد. ترجمه این کتاب با همت 2 تن از استادان ترکیه، اسرا شاکار و الیف ناموغلو، به زبان ترکی استانبولی انجام شده و با نام سعدی شیرازی در استانبول منتشر شده است. دوستان، در این قسمت از استاد سخن همراه شما شنونده های گرامی سفری به کشور همسایه ترکیه داشتیم تا از جایگاه رفیع و محبوبیت بیمانند سعدی شیرازی در میان مردم و فرهیختگان این دیار بگوییم. دیدیم که چگونه این شاعر شیرین سخن با کلامی ساده و در عین حال عمیق توانسته است مرزهای جغرافیایی و زبانی را در نوردد و در قلب و جان مخاطبان خود جایگاهی ابدی بیابد. از دوران امپراتوری عثمانی، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب بود و شاهکارهای ادبیات فارسی در دربارها و محافل علمی تدریس می‌شد، تا به امروز که کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های معتبر ترکیه به پاسداشت و ترویج آثار سعدی مشغولند، نام و یاد این استاد سخن همواره زنده و جاوید بوده است. شعرها و ترجمه‌های متعددی که بر گلستان سعدی در طول تاریخ نگاشته شده، گواهی روشن بر این مدعا است که اندیشه‌های ناب و حکمت‌های جاودانه این شاعر بزرگ تا چه اندازه در ذهن و ضمیر مردم ترکیه رسوخ کرده است و چه نیکوست که امروز آثار ارزشمند سعدی پژوهان ایرانی همچون اثر کاووس حسنلی به زبان ترکی ترجمه و منتشر می‌شود. تا این پل ارتباطی میان دو فرهنگ غنی بیش از پیش مستحکم گردد و نسل‌های آینده هم بتوانند از سرچشمه زلال کلام سعدی سیراب شوند.
ندارمت به حقیقت که در جهان به که مانی، ندارمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هر چه در او است صورتند و تو جان،
دوستان. بدین ترتیب سفر ما در این قسمت از برنامه استاد سخن و پایان میرسد، اما تأثیر سعدی بر دلها و اندیشه ها همچنان با قوت خود باقی است. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر خارجه پاکستان گفت چای نوشیدن فیض حمید رئیس پیشین ISI در هتل سینای کابل پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان برای پاکستان گران تمام شد. محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان، اخیراً در نشستی در مجلس سنای این کشور گفته است اینکه پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 پاکستان بیش از حد پیش قدم شد اشتباه بود. وزیر خارجه پاکستان گفته است نمیخواهم کسی را سرزنش کنم، اما اشتباه این بود که وقتی دولت سالهای 2020 و 2021 سر کار آمد پاکستان بیش از حد پیش قدم شد، تا جایی که ما رفتیم و گفتیم ما برای یک پیاله چای اینجا هستیم، خدا مشکلات همه را آسان کند، اما آن پیاله چای برای ما بسیار گران تمام شد. گفتنی است که 4 سال پیش و چند روز پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، فیض حمید رئیس وقت سازمان اطلاعات پاکستان ISI به کابل سفر کرد و در هتل سرینا با لبخند و پیاله چای در دست با یک خبرنگار گفت همه چیز خوب خواهد شد. با گذشت 4 سال اکنون وزیر خارجه پاکستان در مجلس سنای این کشور گفته است که آن دیدار مرزها را دوباره باز کرد و حدود 45,000 عضو تحریک طالبان پاکستان یا TTP که به افغانستان فرار کرده بودند به پاکستان بازگشتند. محمد اسحاق دار افزوده که طالبان پس از برگشت به قدرت بیش از 100 جنایتکار خطرناک، یعنی کسانی که در سوات بیرق پاکستان را سوزانده و صدها تن را کشته بودند، آزاد کردند. او تأکید کرده که مشکلات پاکستان از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان اکنون به حدی رسیده که این کشور دوباره نه تنها به مقیاس سال 2012 میلادی بازگشته، بلکه بدتر از آن نیز شده است. اساقدار همچنین گفته است نه ما می توانیم همسایه‌مان را عوض کنیم و نه آنها می توانند ما را تغییر دهند. وزیر خارجه پاکستان همچنین مدعی شده که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در یک روز 6 بار با او تماس گرفته است. وزارت امور خارجه طالبان هم با رد این اظهارات از پاکستان خواسته است هنگام اظهار نظر و انعکاس دقیق حقایق توجه کند. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان مبنی بر این که گویا مولوی امیرخان متقی در یک روز 6 بار با وی تماس برقرار کرده دور از واقعیت خوانده است. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید
تحریفات لمخی دوال لورو ترمنز لمره تلفن
نخستین تماس تلفنی میان دو طرف در چارچوب تفاهم و هماهنگی متقابل صورت گرفته بود که اسحاق دار با ابراز بیخبری از وضعیت کامل گفته بود که پس از اطلاع کامل تماس خواهد گرفت و بر همین اساس تماس دوم نیز انجام شد. تکل می افزاید که یک روز پس از این جریان وزیر خارجه پاکستان بار دیگر تلاش برای برقراری ارتباط کرد، اما به دلایل مختلف ارتباط برقرار نشد. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید می کند
افغانستان اسلامی مرتب بحرانی 4 وزارت سرگندوی چی ده هیوادون ترمنز ده
بنیاد روابط میان کشورها بر احترام متقابل و تعامل مبتنی بر واقعیت ها استوار بوده و چنین اظهارات نادرست در تضاد با روحیه احترام متقابل و تعامل دیپلماتیک میان دو کشور است. وی ابراز امیدواری کرده است که مقامات بلندپایه حکومت پاکستان در انگام اظهار نظر و انعکاس دقیق عقاید توجه کنند.
هیله ده چې د پاکستانی حکومت لوړ پوړي مسؤلین هم د خبرو پر مهال د حقایقو سم انعکاس ته پام وکړي.
گفتنی است که این اظهارات در حال صورت میگیرد که قرار است دور سوم مذاکرات به هدف آتش بس پایدار بین افغانستان و پاکستان فردا 15 عقرب در استانبول ترکیه با حضور هیئت‌های بلندپایه دو طرف برگزار گردد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اما همان گونه که در گزارش همکارم آقای قریشی از کابل شنیدید، فردا دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان در استانبول ترکیه برگزار می شود. به این منظور هیئت حکومت طالبان و رهبری رئیس عمومی استخبارات عازم ترکیه می شود. شرح این خبر را هم در گزارش همکارم آقای قریشی بشنوید.
هیئت حکومت طالبان غرض مذاکره که قرار است فردا آغاز شود به ترکیه سفر می کند. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان می گوید قرار است هیئت مذاکره کننده امارت اسلامی امروز چهارشنبه 14 عقرب برای مذاکره با پاکستان به ترکیه برود. گفتنی است که دور سوم مذاکرات افغانستان و پاکستان در ترکیه فردا پنجشنبه 15 عقرب آغاز می شود. رهبری هیئت افغانستان را ملا عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات و رهبری هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI به عهده خواهد داشت. این مذاکرات با میانجیگری قطر و ترکیه و در ادامه دو دور پیشین برگزار می شود. دور نخست که 27 میزان در دوحه با حضور وزیران دفاع دو طرف انجام شد تنها به توافق موقت برای آتش بس منجر شد. دور دوم نیست که از 15 تا 30 میزان در استانبول برگزار گردید با توافق به دور بعدی نشست در استانبول به پایان رسید. محور اصلی اختلافات موضوع مهار تحریک طالبان پاکستانی است که اسلام آباد کابل را متهم میکند به اعضای این گروه در خاک افغانستان پناه داده و از آنها در برابر ارتش پاکستان حمایت میکند. در مقابل حکومت طالبان با رد این اتهام میگوید مسئولیت اقدامات TTP با عهده دولت پاکستان است و پاکستان گروه داعش را حمایت و تجهیز می نماید. تحلیلگران سیاسی معتقدند حضور همزمان عبدالحق وثیق و عاصم ملک در رأس هیئت‌های مذاکره کننده بیانگر جدیت دو طرف در یافتن رای حل برای یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های امنیتی منطقه و رسیدن به آتش بس پایدار می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
دبیر شورای امنیت روسیه با هشدار درباره تداوم خطر نفوذ گروه‌های تروریستی از افغانستان به آسیای مرکزی بر اهمیت تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان تاکید کرد. سرگئی شویگو امروز چهارشنبه در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای مستقل همسود در مسکو افزود تهدید نفوذ شبه نظامیان گروه‌های تروریستی و افراطی از طریق افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان وجود دارد. دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به اهمیت همکاری‌های امنیتی میان کشورهای منطقه گفت تقویت امنیت مرز تاجیکستان با افغانستان یکی از گام‌های اصلی برای جلوگیری از گسترش تهدیدات تروریستی به آسیای مرکزی است و در این زمینه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی موظفند منابع و تجهیزات لازم را برای حفاظت از مرز تاجیکستان فراهم کنند. شیگو اظهار کرد ادغام تدریجی افغانستان در نظام‌های اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند در کاهش تهدیدات امنیتی و افراط‌گرایی مؤثر باشد. در سالهای اخیر سازمان‌های منطقه‌ای از جمله پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به گسترش افراط‌گرایی، آموزه‌های رادیکال و فعالیت گروه‌های تندرو در افغانستان هشدار دادند. رئیس پیشین اداره امور ریاست جمهوری افغانستان با انتشار پیامی به مناسبت درگذشت معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا و ایرا یکی از عوامل اصلی تداوم جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان خواند. فضل محمود فضلی در واکنش به درگذشت دیک چنی معاون پیشین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی تند از نقش او در سیاست‌های مداخله جویانه و جنگ افروزانه در افغانستان انتقاد کرد. فضلی نوشته است که دیک چنی در کنار دونالد رامسفیلد از چهره‌های کلیدی در طراحی استراتژی نظامی آمریکا پس از حملات 11 سپتامبر بود و از حامیان جدی جنگ سالاران افغان به شمار می‌رفت. و یفسود چنی با رویکرد نظامی گرایانش مسیر صلح و ثبات را در افغانستان مسدود کرد و زمین ساز گسترش فساد، بی‌ثباتی و تداوم جنگ شد. فضلی در ادامه نوشته است که سیاست‌های دیکچنی نه تنها دو دهه جنگ در افغانستان را تمدید کرد، بلکه موجب شد روند شکل‌گیری نهادهای ملی، دولتداری سالم و ساختارهای دموکراتیک قربانی منافع نظامی و سیاسی آمریکا در منطقه شود. دیک چینی، سیاستمدار جمهوری خواه که روز دوشنبه در 84 سالگی درگذشت، یکی از بحث برانگیزترین چهره های دولت بوش پسر بود و نقش مهمی در آغاز جنگ افغانستان و سپس عراق ایفا کرد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که به دلیل اعمال محدودیت های تازه طالبان بر فعالیت کارمندان زن، عملیات امدادی این نهاد در گذرگاه مرزی اسلام قلعه متوقف شده است. اندریکا راتواته، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه ملل متحد در افغانستان و خبرگزاری فرانسه، گفته است سازمان ملل متحد و شرکای امور بشر دوستانه ما مجبور شدند عملیات امدادی را در اسلام قلعه متوقف کنند، زیرا محدودیت های تازه مانع ادامه فعالیت کارمندان زن افغان در این گذرگاه شده است. و ضمن انتقاد از این محدودیت‌ها هشدار داده است که این اقدام چالش‌های فوری عملیاتی ایجاد می‌کند و جان و امنیت بازگشت کنندگان به ویژه زنان و دختران را در معرض خطر قرار می‌دهد. هرچند جزئیات بیشتری درباره نوع این محدودیت‌ها ارائه نشده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که طالبان در ماه‌های اخیر دامنه ممنوعیت کار زنان را به دفاتر سازمان ملل متحد و شرکای قراردادی آن هم گسترش داده‌اند. اسلام قلعه یکی از مهمترین مسیرهای بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران است و توقف فعالیت نهادهای امدادی میتواند روند خدمات رسانی به هزاران نیازمند را در این منطقه مختل کند. وزیر امور خارجه ایران گفت مذاکرات احتمالی با آمریکا فقط به موضوع هسته‌ای اختصاص خواهد داشت. سید عباس عراقچی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت ایران افزود بحث موشکی و منطقه‌ای همیشه مطرح بوده و موضع ما هم همیشه روشن بوده است، اما اگر احیاناً مذاکره شکل بگیرد تنها در خصوص هسته‌ای خواهد بود. او در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سفر مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران به عمان اضافه کرد سفر ایشان برای گفتگوهای سیاسی دوره‌ای است که هر 6 ماه یک بار در ایران و عمان برگزار می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در خصوص دو تبعی فرانسوی زندانی در ایران هم گفت آنها به عنوان جاسوس محکوم شده بودند که قوه قضاییه شب گذشته اعلام کرد مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند و تبعی ایرانی خانم مهدیه اسفندیاری که در فرانسه بازداشت و زندانی شده بود نیز آزاد و در سفارت ما هستند. دو پژوهشگر در گزارشی ابعاد جدید از فاجعه انسانی ناشی از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را افشا کردند. یک گزارش علمی شوکه کننده از مجله معتبر پزشکی انگلیسی لنسنت نشان می‌دهد که 60,000 شهید در غزه که اکثریت قریب به اتفاق آنان کودک هستند در مجموع بیش از 3 میلیون سال از عمر خود را از دست دادند. این یافته‌ها سند جنایت نسل‌کشی در غزه تلقی می‌شود که اشغالگران صهیونیست از 7 اکتبر 2023 علیه فلسطینیان مرتکب شدند. سامی زهران و غسان ابوسته، دو پژوهشگر از دانشگاه‌های کلرادو و دانشگاه آمریکایی بیروت، این گزارش علمی را تحت عنوان بیش از 3 میلیون سال زندگی از دست رفته در غزه منتشر کردند. این محققان بر اساس داده‌های وزارت بهداشت فلسطین تا 31 جولای 2025 به این نتیجه رسیدند که 60,199 فلسطینی که در این دوره به شهادت رسیدند، هر کدام به طور متوسط 51 سال از عمر خود را از دست دادن که در مجموع بیش از 3 میلیون سال عمر از دست رفته است. این گزارش روشن کرد که اکثریت قریب به اتفاق این تلفات مربوط به غیر نظامیان بوده، با طوری که تقریبا 1 میلیون سال از این عمر از دست رفته متعلق به کودکان زیر 15 سال است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری شهر مقدس مشهد. از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی
جوانی. آغاز نگرفتی جدی، هر قدر شده براز نگرفتی جدی، تفریق من از تو نیست تهدید بزرگ، ای عشق مرا باز نگرفتی جدی. همیشه در پناه لطفش قرار داریم، خدای خوب و مهربان. سلام یاران، درود دوستان. خوش آمدین. هوای پاییزی است و باز جمع ما جمع است. البته که نسیم دوستی ها فضای دیگه ای میبخشه و صمیمیت های ما. آمدیم به این امید که بتانیم دقایقی با شما باشیم و لحظه ها سرشار شود از حلاوت همدلی و محبت. امروز هم از برنامه روی موج جوانی در کنار شماییم. بنده احمدی گوینده برنامه، آقای موحد تهیه کننده برنامه هستند، خانم مریم بزرگری صدا بردار ما هستند، نویسنده ما آقای بینش، دستیار تهیه هم که خودم در خدمت شما هستم، و گزارشگر خوب من خانم شیما وفا. شما هم ما را همراهی کنید.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما. با ما.
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای.
با ما در تماس باشین.
0794-71-71-44 در افغانستان.
با ما باشید در روی موج جوانی. پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. بر روی موج جوانی.
الهی که شاد باشین. موضوع این هفته ما تهدید انتخاب شده. سوال اصلی که از شما داریم ایست: در دنیایی که هر کسی حرفی بر گفتن داره، چطور میفهمی که کدام حرف واقعا ارزش شنیدن داره؟ امروز هم با شما از تهدیدهای فرهنگی و هویتی صحبت میکنیم.
اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید تهدید کنندگان دچار ترس میشه و لا تهینوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی کنن. تسلیم چی بجن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نگردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمی کنیم. منطق ملت ایران، این رویه ملت ایران.
شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی، همکاران ما در تلاش هستند که با حرم مطهر رضوی ارتباط برقرار بکنن تا بتونیم بخش پر پرواز تقدیم شما بکنیم. اما امیالی میخواییم موضوع برنامه را آغاز بکنیم. سال هاست که گپ از تهاجم فرهنگی است. این قسمی فکر نکنیم که یک قصه قدیمی است و دیگه پشت گپ نگردیم، یا بگیم حالی که دنیا به یک دهکده تبدیل شده و ما خواه ناخواه تحت تأثیر فرهنگ ها قرار می گیریم، امروز نه چند سال دیگه اقدر که شبکه های مجازی زیاد شده. خب این گپ خودش یک تهدیده، به خاطر ای که خود ما اجازه تهاجم فرهنگ های دیگر صادر می کنیم. قدر سرگرم فضاهای مجازی هستیم که دیگه نمیدانیم مدام از فرهنگ خودمان فاصله میگیریم. کم کم به جایی میرسیم که فرهنگ ما به چشم ما بد جلوه میکنه. کم اطلاعی و بی اطلاعی یک دیوار میشه بین ما و فرهنگ ما. گاه به جایی میرسیم که فرهنگ خود پس میزنیم، پس مانده معرفی میکنیم، ازش دوری میکنیم، دانسته و یا نادانسته. این فاصله گرفتن از خود یعنی خودکشی فرهنگی. دیگه نگیم که چطور جوانی که از فرهنگ خود ما بی اطلاع باشه و ندانه که چه گنجینه ها و چه سرمایه هایی داریم، از او طرف هم زرق و برق فرهنگ های دیگه چشم و گوشش کور کده، کت طالاق سر بین لجنزار فرهنگ بیگانه میفته. کم اطلاعی و بی اطلاعی خودش یک تهدید است بر فرهنگ ما. شنوندگان عزیز، یکی از راه‌هایی که بزرگان به جوان‌ها توصیه می‌کنند کتاب خواندن است. یک گفتگو داریم از همکار خوبمان خانم شیما وفا از هرات که درباره کتابخوانی است تقدیمتان می‌کنیم.
فرهنگ کتابخوانی یکی از شاخصهای رشد فکری و اجتماعی هر جامعه است. شهر هرات با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی خود ظرفیت بالایی در زمینه ترویج مطالعه دارد. این گفتگو تلاشی هست برای بررسی وضعیت کنونی کتاب و مطالعه در میان جوانان این ولایت. چالش‌های پیش رو و راه‌های تقویت این فرهنگ ارزشمند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همراهان عزیز، شنونده‌های خوب برنامه روی موج جوانی سلام عرض می‌کنم. در این گفتگو خواهر جوانی با ما هم صحبت شدن. تشکر می‌کنم از اینکه فرصت خود برای ما دادین. معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
به نام خدا، سلام خدمت شما و شنونده های شما. عثمانی هستم از ولایت هرات.
سلامت باشین بانو عثمانی. به موضوع اشاره کردم، موضوع کتاب و مطالعه بحث گفتگوی ما هست. چقدر اهل کتابخانی و مطالعه هستن و چقدر با کتاب این یار مهربان همراه هستن؟
خب کتاب میتونه دوست خوبی با آدم باشه و این بستگی به خود آدم داره که علاقه داره یا نه. و خود من معمولا به کنار مصروفیت هایی که دارم کوشش میکنم که کتاب هم بخونم چون علاقه دارم.
بیشتر خانم عثمانی چی چیزی شما رو به سمت کتاب خانی جذب میکنه یا جذب کرده؟
خب برای خود من کتاب راییه که برای شناخت دنیای دیگران و درک بهتر خود، خب بالا اس آرامش و الهامی که از کتاب خوندن میگیرم هم باعث میشه که بیشتر بخونم و یاد بگیرم.
اگر از جوانان این ولایت، همشهریان عزیز ما، بخوایم صحبت بکنیم یا در این مورد بپرسیم از شما، جوانان هرات امروز بیشتر چینو کتاب‌های را مطالعه میکنن یا میخوانن؟
امروز بیشتر جوانان هرات که کتاب‌های انگیزشی، رمان‌ها، کتاب‌های روانشناسی و کتاب‌هایی که میتونه به رشد شخصی کمک کنه بیشتر به اون علاقه دارن و میخوانن.
در حال حاضر بانو عثمانی، بزرگترین مشکل دسترسی به کتاب در هرات چی است؟ حالا که یکی از جوانانی هستیم که در کنار مصروفیت‌های زندگی دوست دارین کتاب بخونین، مطالعه بکنین و همراه کتاب باشین.
بزرگترین مشکل کمبود کتاب فروشی های مجهز و نبود کتاب های جدید و بروزه. و همچنین قیمت بالای کتاب ها و نبود کتاب خانه های فعال هم باعث میشه که خیلی از جوانان نتونن به کتاب هایی که علاقه دارن به اونا دسترسی پیدا کنن.
اگر به خود شما برگردیم بانو عثمانی، کتابخانه چی تغییری در زندگی یا تفکر شما آورده؟
کتابخانه باعث شده که عمیق‌تر فکر کنم، با دید بازتر به زندگی نگاه کنم و به تصمیم‌گیری‌ها خوب منطقی‌تر باشم و همچنین باعث شده که از کلمات بهتری برای بیان احساسات و افکار خوب پیدا کنم.
نقش کتاب فروشی‌ها و محافل فرهنگی در ترویج مطالعه و کتابخانه شما چگونه میبینین و چگونه ارزیابی میکنین؟
خود کتاب فروش ها میتونن با معرفی کردن کتاب های مناسب و ایجاد فضای دوستانه جوانان را به کتابخانه تشویق کنن و همچنین محافل فرهنگی هم با برگزاری نشست های کتابخانه یا حالا برنامه های گفتگو میتونه علاقه و مطالعه را در جامعه بیشتر کنه.
بر علاوه اشاره که شما در این مورد داشتین برای افزایش علاقه جوانان به کتاب، بیشتر چی باید کرد و مسئولیت کی هست در کنار ای که خود جوانان فرصت بگذارن محافل فرهنگی برگزار بشه، کتاب فروشی ها به حساب کتاب های مورد نظر یا مورد علاقه جوانان رو به دسترس از اونا قرار بده؟ آیا راه های دیگه هم وجود داره که جوانان علاقمند کتاب خوانی و مطالعه بکنه؟
خب باید کتاب ها بیشتر در دسترس جوانان قرار بده و کتاب ها باید ارزان تر ساخت و همچنین میشه که از طریق شبکه‌های اجتماعی برای معرفی کردن کتاب های خوب یا حالا در مدارس یا پوهنتون ها برنامه های کتاب خوانی جالب برگزار کنن تا جوانان احساس کنن که مطالعه کار جذابیه و خسته کننده نیه.
تشکر میکنم بانو عثمانی که ما را در این گفتگو همراهی کردین و دیدگاه خود را با ما شریک ساختین. امید داریم که جوانان هموطن ما، به ویژه جوانان فرهنگ دوست هرات، در پهلوی همه مشغله های زندگی این یار مهربان کتاب را فراموش نکنن و همراه و همسفر کتاب در تمام مراحل زندگی خود باشند. ممنون شما.
تشکر از شما از اینکه فرصت دادین تا درباره موضوع مهم کتابخانی صحبت کنم و امیدوارم جوانان بیشتری به سمت مطالعه برن و از دنیای زیبای کتاب لذت ببرند.
بگردی
چنان شنونده برنامه روی موج جوانی هستید از رادیو دری. تشکر میکنم از همراهیتان. همکاران ما اطلاع دادن که ارتباط ما با حرم مطهر رضوی برقرار شده. با جناب آقای جمال رستمزاده، مسئول امور فرهنگی حرم مطهر رضوی. آقای رستمزاده سلام بر شما، وقتتان بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم حضور شما همکار محترم و حضور همه شنوندگان محترم رادیو دری. از جوار حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در این روز چهارشنبه که متعلق به امام رضا است، نائب الزیاره و دعاگوی همه شنوندگان حضرت هستم و از طرف این عزیزان سلامی محضر علی ابن موسی رضا عرض میکنم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی به عدد ما احاط بهی المکتر. خدمت شما هستم همکار محترم.
تشکر از شما جناب آقای رستمزاده. مشنویم از زبان شما برنامه های امروز حرم مطهر رضوی را.
خدمت شما عرض شود، خب روزهای چهارشنبه حرم مطهر رضوی حال و هوای ویژه‌ای داره و زائران علی ابن موسی رضا از مشهد و بعضا از اطراف این شهر مقدس، همچنین عزیزانی که از اقصانقاط ایران و جهان آمدن، به دلیلی که این روز متعلق به حضر ازاست ساعت بیشتری رو در حرم و طرز میگذرونن و امکان تشرف بیشتری رو دارن معمولن. امروز هم انشاءالله ما بعد از نماز مقصد شاه ساعت اولوش 17:40 دقیقه قرائت زیارت امین الله رو داریم توسط مددار اهل بیت جناب آقای سید مهدی آقای میرزاماد. بعد از قرائت زیارت امین الله از سید منبر حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر علم الهدا استفاده خواهیم کرد که درباره فضایل حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه صحبت خواهند داشت و انشاءالله حول و حوش ساعت 18:45 دقیقه ضمن اینکه احمد آقای واعظی مرثیه سرایی خواهند کرد، پس از اون حجت الاسلام بیاتی زیارت جامع کبیر رو انشاءالله هم نوا و هم نفس با زائران و مجاوران امام رضا علیه السلام در رباط بزرگ امام خمینی قرائت خواهند.
بله.
در خدمت شما هستم. سوال دارم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر رستم زاده، نائب وزیر ما و شنونده های عزیز ما باشین. تشکر و خداوند نگهدارتون.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده ایم. یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من روز حاجت ما از تو میخوایم.
آمدم دور ذریحت مثل پروانه بگردم، قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده. پاک حرم را مثل سرمه روی چشمان بکشم، خواب که حرم را یک مسافر غریبم دائر سهل و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو منده نگاتم. من وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده بابا جان دلم هوای گنبده تنا تو کرده
تشکر میکنم از شما که همچنان بر روی موج جوانی هستید. ساعت 5:41 است و وقت افغانستان و امروز آخرین روزی است که با شما درباره موضوع تهدید صحبت میکنیم. سوالی که از شما داریم ایست: در دنیایی که هر کسی حرفی بر گفتن داره، چطور میتونی بفهمی کدام حرف واقعا ارزش شنیدن داره؟ امروز هم با شما از تهدیدهای فرهنگی و هویتی صحبت میکنیم. جهان نو چیزای زیادی برای عرضه داره، مثلا همین اینترنت که سرعت انتقال اطلاعات به نهایت رسانده. جوان حتما میدانه که همه چیزهای دنیای مدرن و دنیای نو بد نیست، اما بعضیش بد هستن. بعضیا فکر میکنن که یکی از وجهه های نوگرایی مبارزه با داشته های قدیمی است. فکر میکنن فرهنگ گذشته مثل یک پیراهن کهنه است که باید از تن بیرون بکشن تا فرهنگ جدید بپوشن. اما فرهنگ گذشته ما کالا نیست، بلکه همه وجود ماست. ما نمیتونیم از همه وجود خودمان دست بکشیم که پیراهن نو بپوشیم. یک مثال دیگه میگیم. چیزای جدید مثل شاخ و برگ های هر ساله درختانه. دیگه روشنه که این شاخ و برگ های جدید نخواد بود اگر تنه اصلی درخت نباشه.
برام یاد خداوند سلام به شما و سلام به تمام شنونده های شما. نوید احمد هستم، محصل پلی‌تکنیک پانزده ساختمانی. تا الان فعلا چون زیاد در صفحات اجتماعی نمی باشم به خاطر تهدید زیاد را متوجه نشدیم، اما نظر به تجربه‌ای که کسب کردیم بیشتر تهدیدهای صفحات اجتماعی که می باشن دروغ می باشن. بیشتر مردم به خاطر شهرت و یا به خاطر سوء استفاده بیشتر این کارا رو میکنن. خب طبعا در فضای مجازی وقت داخل شیم، قسمی که بیشتر اشاره کردم، مردم به خاطر شهرت خود و یا به خاطر هر هدفی که داشته باشن بعضی پست ها رو میکنن. وقتی ما با اون یک چیز روبرو میشیم یا میبینیم، اول منبعش رو میبینیم که منبع همو چیزی که امیر سایتی که پخش کرده یا پست کرده، میبینیم که آیا منبع از این واقعی است یا نه، نظر به او واسه تصمیم خودمون میگیریم. خب آینده خود نظر به فکر و همو نظر شما ارتباط داره. وقتی خودت آینده رو هم به نظرت بگیری، فکر کن که هیچ وقت آینده جور نمیشه. تو باید قدم های کوچک برداری به خاطر آینده درخشانت. اول قدم اول که از بسیار سخت میشه، تو باید قدم های کوچک برداری. وقتی قدم های کوچک برداری و پیشتر بری آینده به نظر ما برات مبهم معلوم نمیشه، چون نتیجه کارت ان شاء الله میبینی. به نظرم فرق در نگاه است. بعضی ها میشه نیمه پر لیوان رو میبینند. امید مثل گل است، اگر هر روز آبیاری نشود خشک می شود. باید در دلمون جای برای نور بگذاریم و این حس امید که از نظر به کار و اهداف روزانه ما وابستگی دارد، نیز به تلاش ما وابستگی دارد. هر چی بیشتر تلاش بکنیم، حس امید و حس خوبی برای ما رقم می دهد.
تشکر میکنم از شما برادر عزیز که با برنامه خودتان تعامل دارین. ما با شما درباره موضوع برنامه که تهدید هست گپ زیاد داریم، اما همیالی نوبت یک بخش دیگه از برنامه است. بخش پند پنهان بشنوید با اجرای همکار آقای موحد.
پند پنهان.
پنهان
بنام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام به شما دوستان عزیز جوان، خوشحال هستیم که امروز با پند پنهان دیگر از برنامه روی موج جوانی با شما هستیم. همچنان با ما بمانید. احسان کنی احسان میبینی، چرا که گفتن دست بده می ستاند، یا به گفته فردوسی بزرگ چون نیکی کنی نیکی آید برد، بدی را بدی باشدن در خورد. نمیتونیم درود نگوییم به کسایی که مثل آفتاب هستن، به گفته صاحب تبریزی همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن، گر نصیب تو ز گردون همه یک نان باشد. دیگه ای که رنج نباشیم، رنج نباش، راحت رنجور باش. مثل ایست نظامی گنجوی میگه باری کسی نباش، بلکه باری کسی را وردار، به خاطر ای که بهتر از احسان و نیکی کردن در جهان چیزی نیست. اسدی طوسی میگه پشیمان نگردد کس از کار نیک، نیکوتر ز نیکی چی چیز است و یک. در باب احسان داستان بشنویم از سعدی که جناب دکتر صاحب بهروز اتونی بازگو میکنه. بشنویم.
حکایتی میریم از بوستان سعدی. عرضم به حضورتون گفت به ره در یکی پیشم آمد جوان، به تگ در پیش گوسفندی دوان. تگ یعنی دویدن. به تگ گوسفندی در پیش دوان. بدو گفتم این ریسمان است و بند، که می آردن در پیت گوسفند. گفتم اینو بستی که داره میاد دنباله. سبک یعنی سری قیده. سبک توق و زنجیر از او باز کرد، چپ و راست پویدن آغاز کرد. این بر می رفت اون بر می رفت. هنوز از پیش تازیان می دوید، چرا؟ که جو خورده بود از کف مرد و خید. خید به معنای علف نارس است، به خاطر اینکه هنوز خید، آره، به معنای علف نارس است. چو باز آمد از عیش و بازی به جای، مرا دید و گفت ای خداوندگار، نه این ریسمان میبرد با منش، که احسان کمندی است برگردنش. گفت احسان بهش کردم که دنبال من داره. یکی از درس های اصلا یک باب در بوستان سعدی داریم تحت عنوان احسان. این احسان رو مد نظرمون باشه اگه میخوام حالمون خوب باشه. در یه جای دیگه یه سبیتی داره شاهکاره، میگه نکوکاری از مردم نیک رای، یکی را به ده می نویسد خدای. نکوکاری از مردم نیک رای، یکی را به ده می نویسد خدای. تو نیزه ای عجب هر که را بینی، به یک کار خوب که میکنه از ده تا کار عیبش، از ده تا کار بدش بگذر. نه یک عیب او را بر انگشت پیچ، تمام عیب